که خداوند اعمال آنها را میبیند. این فاجعه 40 سال تولی آقایان در تولی 8 سالی دولت مرادان بر پدیده های اقتصادی بود. علمی علم بن الله را این من خب یه جوری همکار شما هم دیگه، سردبیر سمت هفته نامه تخصصی مسکن هستم. شما از سال 84 مقالات منو دیدین. 84 من نوشتم بافت فرسای شارت و عمل، گفتم تنها راهمون این عمل نکردم. بعد مسکن مزاق نشینی نوین حیف و منو بیت المال در بیابانهای خدا. تا حد دیگه نگاه کنید 70-90% که نوشتم تو سابقه تاریخی هست و درست در اومده پیش بینی همون. ببینید من چون طنزم نویسم یه دونه فضا رو تلطیف کنم، آخه یه شیر و گرگ و روباه رفتن شکار، یه دونه کرگدن با یه دونه آهو و یه دونه خرگوش شکار کردند و شیره به گرگ گفت تقسیمش کن. گرگ گفت گوز بزرگ مال شما، آهو مال من، خرگوشم مال روباه. شیر عصبانی شد، به دفعت العینی سر گرگ و برید. روباه گفت تو تقسیم کن. خب قبل عالم به سلامت، صبحانه رو باید خوب خورد، گوز بالا صبحونتون، نهارم این آهو رو میل کنید، شب باید کم کرد، خرگوشم مال شما. میگه به به، این تقسیم عادلانه رو از کجا یاد گرفتی؟ گفت از سر بریده گرگ. ما هم در طول این 40 سال از سر بریده گرگ ها که آقایون در توالی چپ و راست های تقسیم المنافع ملوک التوایفی ملوک المنصبی که فقط مسکن و سکوی پرتاب یا سیاست ها یا زمینه های اقوا کننده راند کردند، از سر بریده گرگ برای این 400 واحد می ترسیم. چون شما تمام ما مقالات ما رو نگاه کنید منشأ گرفته است. من یک شرح ماوقعی بگم. اوایل انقلاب عمر مفید ساق، ببینید مسکن جایی که انسان تو این، من 3 سال تو مسکو سخنرانی میکنم، کشور برخواسته از سوسیالیسمی که اکثرا ارتودکسن، اونجا سخنرانی من میدونین چیه؟ مسکن مقدس و مقدسات در مسکن. دستم میذارم برام، البته بلیط هواپیما هتل مفتا و غیره نمیرم. ما تو ایران اسلامی اومدیم دا عوام فریبی ها و در مطرح کردن های حزبی و شبه رانتی و خودکاهی های خودمون لونه برای مردم ساختیم در یه زمانهایی، یا اومدیم زمین دادیم به تاوانی ها، افتاد به دست دلال ها. الان من دونه دونه شو براتون میگم. پس بنابراین این شد که اوایل انقلاب اگر عمر مفید ساختمان در یک دنیا 30 بود، در ایران هم 30 بود. الان تو استکبار جهانی 120، در ایران اسلامی 25، در حال که اسلام
23.
حالا من دوتا هم گذاشتم روش. خب زلزله به شدت 12 ریشتر تو زلاندنو 27 نفر زخمی میشن، یه پیرزن میمیره. من فکر کنم ایرانی مهاجر بوده سکته کرده ترسیده. زلزله به شدت 5-6 ریشتر ریشش کسی اینجا نه تر میکنه نه خوش. آمایش سرزمین، نمایش های حزبی، نمایش سرزمینی، ساخت و سازها بر اثر ساختارهای زیست محیطی انجام نمیشه. در نتیجه تهران میشه فاجعه، اصفهان میشه فاجعه. خب اگر زاینده رو خوش نشی بدبخت چه کار کنه؟ ببینید اینا مسائلی که هستن. حالا ما قبل از اینکه ببین برسیم کی صاحب مسکن بشه، حالا کی صاحب چطور مسکن بشه هم خودش فاجعه است که آیا مقام معظم رهبری چقدر بیانات، چقدر در اکثر مسائلشون ایشون مظلوم واقع شدن. به عنوان فصل خطابی که ما قبولش داریم دیگه، در جهادی ایشون محل محوری رو همیشه میگن. آخرین طرح معماری شیکاگو هم محل محوری. ما چیکار کردیم؟ اومدیم از شمال تهران یه زن سرپرست خانوار رو بردیم به پرند، از جنوب بردیم پردیس. خب بس بنابراین من مخالفم، به این علت مخالفم که این دستور عملهای قاطعی نبود، که در داخل خود دستور عملها بخشنامه هایی بود که بسترساز شرایط اقوا کننده رانت بود. حالا نمیگم رانت، ولی بخواینم باز میگم. یه دفعه مگه میشه مسکن مهری که قرار بود برای هر شرکت پایک آیه من از خورم 1000 واحد بدن دیگه، چجوری شبونه به یه شرکت 50,000 واحد دادن تو پرند؟ چجوری میشه به شرکت که 40,000 واحد دادن؟ و چجوری بود که مسکن مهری قرار بود یه ساله بسته بشه، تهش یه ساله بسته بشه؟ اونا که یه ساله ساختن بدبختا باختن. بقیه مثلا مثل شرکت جهاد ایکس، مثلا شرکت های مثل اغذیت ابن موسیر یا اغذیت ابن جع یا مثلا فلان های باباسی، دفعه 5-3 سال طول کشیدن بعد 400-500 هزار تومان گرفتند. این خروجیش برای اون مصرف کننده چیه؟ ما باید تو مسکن به جای بدیم که مردم صاحب مسکنی بشن که تو تسکین پیدا کنن. این نیست. این بحث بر سر اینه که مصرف انرژی در ساختمان های ما 600 تا 800 جوله با 300 روز آفتابی. در همون کشور استکبار جهانی مصرف انرژیمون 50 تا 80 جوله با 50 تا 100 روز. پس اینا کجا دارن میرن؟ ما غیرن که میگیم اسلام دین تعادله، اسلام دین توازنه، اسلام دین ارحم ترحمه، اسلام دینی که ما باید چند نسل بیننده رو ببینیم، اسلامی که ابوذر میگه در عجب مسکتی که نانی خان در خانش یافت نمیشود و شمشیر به روی مردم نمیکشد، اسلامی که حضرت علی میگه اگر یک مسلمان از این درد بمیرد که در حکومت او خلخالی را از پای زن و یهودی باز کردن، نوزیز اسلامی که ابوذر میگه یا ایها الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار و الرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ولا ينفقون فی سبیل الله، یک کنز دیگه، کسانی که ما آورد بدانید که مدیرانشون اموال شما رو به باطل رد میکنن. و بنابراین به ماویه میگه ای ماوی اگر این کاخ سبز از پول خود ساختی اسراف است و از پول مردم خیانت. خب ببینید چقدر الان ما مصرف خائن داریم تو سطح شهر از همین مدیران، این مدیرانی که باید تو مربع مردم الگو باشن، اون مدیرانی که طبق بیانات حضرت علی به مالکش در زندگیشون باید در حد زندگی متوسط باشه. ما متاسفانه تو مسکن تو مقایه موارد اقتصادی هم هست قطار سیاست قطار اجرا رو با هم اشتباه کردیم. ببینید یه قطار شهر من زنجان، از زنجان به تهران میاد، این قطار اگه آقایون مدیر باشن دولت مرد باشن نه دولت مراد، بنابراین این قطار وقتی از زنجان به تهران میاد تعداد کوپه ها مشخص رانه، اگه یکی بیا سلیقه ای انجام بده نهایتا مثلا راننده رو کروات بزنه، مثلا یه دولتیه که مثلا اشرافیه طلبی بود دیگه اسم نمیبرم، کروات بزنه، پرده ها رو از مخمل کنه، یه دونه قشنگ مثلا دریاچه مصنوعی بزنه، یه حالی هم بدین، یه دوری هم بزنه، دولت بعد بیاد میگه نه آقا ژولیده لباس بپوشید فلان باشید، حالا مثلا پرده ها رو از مثلا چادر درست کنید فلان، نهایتا باید این کنه، خط رو عوض میکنن، این بده، یعنی میگن خط عوض میکنن، مثلا اینکه برای عوام فریبی میگه آقا جون ما تو از زنجان به تهران تو 30 روستان واستیم، حالا یه استاد دانشگاه 2 ساعت 3 ساعت طول بکشه مهم نیست، یعنی قوانین بر اساس خودمحوری ها و خودباوری های نشأت گرفته از اوایل انتخابات سرمایه‌گذاران پشت صحنه آنها و از سرمایه‌گذاری های پشت صحنه رسیدن به درآمدهای ناشی از این دستورالعمل ها نشأت میگیره و این فاجعه است. حالا انشالله به 400 واحد میرسم، حالا زیاد نگم چون یه مقدار میرسم به این که برای 400 واحد باید چی کار کرد، چون ببینید آقایون اومدن گفتن 2 میلیون مسکن مه میزنیم، ما زیر ساخت های نیروی سخت افزار برای 400 هزار واحد در سال رو نداریم، ما آوردیم اون زمان تو مسکن مه چی کار کردیم، از یارو روستایی شاگرد شاگرد کاشیکار من آورده بودن تو پرند، یعنی اون روستایی از روستا اومده بود اینجا رفته بود تو داربست، الان راکت داربست رفتن رو یاد گرفته، خب در خونه مردم باید بره بالا، ما این را نداریم، یعنی مسکن مجموعه مولتی مدیاست، مجموعه تولید مرکبه که در این تولید مرکب باید همه چیز با هم دید، اگر همه چیز رو ندینیم ما مسکن، شما هیچ روایتی نشنیدید که مثلا یکی از امامان با مستجر باشن، مثلا بگیم امام رضا رو مثلا صاحبخانه وسایل ریخته بیرون، پس بنابراین دولت اسلامی موظف مسکندار کنه اقشار هدفو. حالا مثلا میگن هاشین نشینی بدیم هاشین نشین درست کنیم، اینم یه غلطه، چرا یار از روستا اومده الان شده هاشین نشین، حالا هاشین نشین نشده برای سند میزنن خونه میدن، عاملی باعث میشن که اون روستای بعدی تعقیب بشه هاشین نشین بعدی، یعنی الان هم این 400 واحد به نظر من در طول 2 سال یه تزریقی برای مسکن نیست، حالا بعدن توضیح میدم.
متشکرم آقای مهندس غلامی. حالا بیشتر الان به حواشی پرداختیم، بریم یه مقداری وارد متن بشیم. این ساخت 400 هزار واحد با مدل مشارکتی فکر میکنید که شیوه موفقی برای ورود دولت به این موضوع باشه، یا دقیقتر همون سوالی که از آقای مهندس خورم پرسیدم، این که شیوه بهینه ورود دولت به ساخت و عرضه مسکن چیه؟
بنده من از سلام مجدد دارم خدمت شما و همه حضار محترم. فکر من خب مسئله که مطرح شد مسئله حاشیه‌ای نبود، یعنی مسئله کلانی بود که تا اونا تعیین تکلیف نشن بعضی از ورودها نمیتونه ورودهای جدی و درست حسابی باشه. من میخوام یه افرازی بکنم با اجازه بزرگتر، این که بحث مسکن من به 5 دسته حالا افراز میکنم، به معنی که خب قابله حالا جدا کردن که مجموعش میشه حالا بحث مسکن. یکی بحث آموزش سرزمینه، یکی بحث های شهرسازیه، یکی بحث های اقتصاد مسکنه، یکی بحث های معماریه، یکی بحث های عمرانیه که خب رو هم اثر گذارن ولی به نوعی هم قابل افرازن که میشه حالا رو هر کدوم تمرکز کرد و بحث کرد. حالا فکر میکنم که مبنای این جلسه عمدتا رو بحث اقتصاد مسکن باشه و حالا مسائل حول این محور. نکته بعد این که حالا خواستم منم یه اشاره بکنم، این که ما اسناد بالادستی، حالا یا بگیم طرح جامعه، این که خب ویژگی‌هایی داشته باشه که بتونه خب این ریل دولت‌های مختلف بتونن تو این مسیر حرکت بکنن رو خب خیلی دقیق و جامع و مانع نداریم. یعنی این که ما سندهای بالادستیمون متاسفانه به اون شکلی که خب دقیق تعیین بکنن که جامع باشن و مانع باشن که آقا این هدفی که گذاشته شده با این راه برد به اون هدف رسیده نمیشه، انقدر بعضن باز نوشته شدن که خب همه مثلا سیاست ها و همه راه برده جا میگیرن توش، که ما باید این هم اصلاح بکنیم و به شکلی باشه. خب مثلا بعضی از مسائل کلان همین اقتصاد مسکن هم جوابگو نبودن این حالا اسناد بالادستی، مثلا برای مثال این که آیا نگاه خب حالا نظام اسلامی یا مثلا جمهوری اسلامی به مسکن نگاه مصرفیه یا میخواد از حالت سرمایه بالاخره خارج بکنه یا نه. شاید این سوال یه سوال جدیه که باید پاسخ داده بشه و همه دولت‌ها به این سمت حرکت بکنن. حالا من با این مقدمه میام حالا سر این بحث 400 هزار واحد مسکنی که برنامه‌ریزی شده که توی 2 سال تولید بشه. ببینید نمیشه برای جامعه هدف و برای کل بازار اقتصاد مسکن ما یک نسخه واحد بپیچیم، یعنی بگیم که خب مثلا آیا مدل مثلا مسکن حمایتی برای همه، مدل مسکن مه برای همه، مدل مسکن ویژه مثلا برای همه، مدل مسکن سیجاری برای همه، مدل مسکن مشارکتی برای همه. خب نباید با این نگاه بریم سراغ مسئله. من اگر که جامعه هدفی که هدف گذاری شده برای این 400 واحد مسکونی جامعه هدف متوسط و متوسط به پایین هستش، باید دولت ابزارهایی که میاره وسط رو خوب سیاست گذاری بکنه. من دخالت دولت رو واجب میدونم به معنای اینکه سیاست گذاری درست بکنه، آوردهای خودش رو درست اجرا بکنه و حمایتایی که لازمه بکنه از اون گروهای هدف به درستی انجام بدهد و اینکه نخواد کل بازار رو قبض خودش بکنه و ضرر خودش رو داشته باشه. در مورد حالا بحث مشارکتی، ببینید ما تجربه خب دخالت و حالا ورود دولت با این سیاست رو داشتیم. فکر کنم تا سال 86 مدل تولید مسکن مشارکتی تو زمین‌های دولتی انجام می‌شد، ولی خب به دلیل خب مشکلاتی که وجود داشت، به دلیل مسائلی که وجود داشت اون موقع متوقف شد. ولی الان بعد از 12 سال داریم میریم به اون سمت و شاید لازم باشه که بازنگری جدی بکنیم که اگه قراره که اون مدل هم اجرا بشه باید خب اون نیازهاش و اون مشکلاتش رو حل بکنیم. و شاید اصلا تو فضای اقتصاد کشور ما که بحث تورم زمین انقدر جدی هستش، مدل مشارکتی اون مدل خب قابل اعتنای اونقدر نباشه. من یه توضیح بگم، یه آماری رو ارائه بدم. مرکز آماری آماری رو منتشر کرد تو همین چند وقت اخیر که مثلا قیمت مسکن توی تهران توی یک سال مثلا تورم 100% داشت، تورم نقطه به نقطهش. قیمت زمین تورمش تورم نقطه به نقطهش 150% بود تقریبا. یعنی نشون میده که خب موقعی که بازار مسکن حالا به سمت حالا بگیم که افزایش قیمت رو میرسه، زمین خیلی جدیتر قیمتش بالاتر میشه. حالا تو این فضا آیا مدل مشارکتی میتونه مدل مثلا قابل اعتنایی باشه یا نه؟ مدل مشارکتی معمول و سادش اینه که دولتی آورده داره، زمین داره، پروانه ساخت داره، بعضن تسهیلات حالا مثلا تو این طرف کنم 18% قراره که در نظر بگیرن، بعضن حالا تو حالا سال گذشته که حالا میگم قبل سال 86 حتی تسهیلات هم با سود کمتری بود که داده میشد. و اینکه خب انبوساز حالا یا بخش خصوصی میاد میسازه و در نهایت هر کدوم سهم خودشون رو برمیدارن. اگه سهم انبوساز و سهم دولت از ابتدای پروژه مشخص باشه، خب هر انبوساز یک کمی اقتصاد بلد میفهمه که هرچی پروژه طول بکشه آورده دولت سهمش بیشتر میشه و آورده خودش سهمش کمتر میشه. پس به نفع خودشه که پروژه طول بکشه. حالا معروفه میگن که پیمانکاری که تو پروژه مشارکتی بره به نفعشه که پروژه رو تموم نکنه، همطوری داره میره جلو، مثلا اگه خب با یه تسهیلات خوبی هم اومده باشه توی پروژه.
حالا پیمانکاری که با آقایون شریک باشه.
بله خب.
نباشه اگه روسوشو نمیکشه.
حالا این اقتصاد سیاسی قضیه است، من خیلی خودم میذارم بزرگترها ورود بکنن. خب موقعی که این فضا وجود داشته باشه و آیا حالا با این مدل میشه برای اون اقشار متوسط، مثلا موقعی که ما بخوایم توی زمین‌های مثلا دولتی تو زمین‌های شهرهای جدید این کارو انجام بدیم که سهم زمین سهم کمتری هست، خب مشخصا بوده اگر بخوایم عادلانه قضاوت بکنیم و شرط معمول باشه بعد 70% 60% حالا واحدی که ساخته میشه به انبوساز برسه. یعنی همین جای کار دولت از این 4000 واحد، حالا اون 3000 واحدی که توی بافت فرسوده میخواد بسازه رو بذاریم کنار، از این 3000 تا 60-70 درصدش رو داد رفت به انبوساز، یعنی که سیاست گذاری دقیق نمیتونه بکنه. خب اگر که مالکیت رو منتقل کرده، خب اون انبوسازه که خودش تشخیص میده که کی چه موقع عرضه بکنه، با چه قیمتی عرضه بکنه، و دولت اصلا نمیتونه ورود بکنه. بعضا آقایون میگن که ما خب قرارداد رو سفت و محکم میبندیم، خیلی خوب میبندیم و اینا. حالا اطلاعی که بنده دارم از سال 86 که این پروژه متوقف شده، هنوز سازمان زمین و مسکن یکی از وظایفش تعیین تکلیف این پروژه مشارکتیه. 12 ساله که پروژه دیگه انجام نشده، هنوز هم کنوزه دنبال این که خب این پروژه‌ای که یه زمانی رانتی داده شده به مثلا مجموعه یا به آقایی، هنوز به ثمر نشسته یا نه. خلاصه که من حالا با من حالا بحث اولم که خدمتتون عرض میکنم، این که دولت بخواد با نیت حالا جامعه هدف قشر متوسط و متوسط به پایین حالا ورود بکنه، سیاست گذاری بکنه به بازار مسکن، اگر بخواد توی شرایط اقتصادی فعلی ما روشی رو انتخاب بکنه، مدل مشارکتی مدل درستی نیست. و این نکته هم مهمه که بخش قابل توجهی از این واحدها در اختیار خودش نخواهد بود. حالا من دیدم که بعضی از آقا میگن که از این مقداری که سهم دولت، سهم استیجاری شو معلوم بکنید، حالا چیزی نمیمونه که بخواد دولت بخواد استیجاری باش برخورد بکنه، یا اصلا با این فضا اصلا مدل استیجاری میتونه مدل مطلوبی باشه یا نه. مگه دولت چقدر حالا آورده برده میخواد چطوری نم به مردم بده که بخوان استیجاری استفاده بکنن. خلاصه به نظرم میسم که عنوانم شد، باید با یک بازنگری بیشتر، با دقت بیشتری روی همین حالا تعداد 4000 واحدی که قراره که حالا هدف گذاری کردن که تو این دو سال اجرا بشه بررسی بشه و حالا به سمتی بریم که هم انبوساز بهره خودش رو ببره، هم این که
مردم منتفع بشن، مصرف کننده نهایی مردم منتفع بشن. این نیست.
حالا که اینجا شد من بگم خدمتون، ببینید موقعی که ما حمایت همون از واسطه ها باشه و سیاست گذاری درستی انجام ندیم، هیچ مشخص نیست که این حمایتی که انجام دادیم به دست مصرف کننده نهایی برسه. عرض 4200 مگه چی بود؟ دولت با این نیت که خب حالا اون وارد کننده بره کالای اساسی رو
داد به راهروی بازرگانی، اومدن گوشت 25000 فروختن، بعد کی بود کی بود
نبودم. اگر که عرض 4200 به حالا وارد کننده داده شد که مصرف کننده نهایی بهرهشو ببره، این اتفاق نیفتاد تو فاز ما. پس باید بریم به سمت مدل ها و سیاست هایی که این اتفاق ها نیفته و حمایت ها به دست مصرف کننده نهایی برسه.
متشکرم. آقای دکتر قلی‌زاده، با توجه به توضیحاتی که آقای مهندس غلامی دادن، فکر میکنید که با این مدل مشارکتی این 400000 واحد به تولید و باز تولید سلاطین مسکن منجر نخواهد شد؟ انبوه‌سازانی که تعداد زیادی مسکن در اختیار دارن و نسبت به زمان و شکل عرضه اینها به بازار تصمیم میگیرن و بالاخره حالا یه بخشی هم اقتصاد سیاسیش هم آقای مهندس سلطانی اشاره کردن، نوع خاصی از تصمیم گیری در مورد بازار مسکن که به ضرر مصرف کنندگان نهایی مسکن و احیانا به سود واسطه ها و انبوه سازایی که به این صورت پروژه رو در اختیار میگیرن.
ببخشید من یه جمله معترضه بگم. ببین انبوه سازان طوری میگید یه مقدار میشه، ببینید انبوه سازان دو رشتن، 10%شون با آقایون وصلن، انبوه خارن، 90% مثل ما اندوه سازیم. این دو تا رو تفکیک کردن. نه میگن انبوه‌سازان مثلا مسکن الان بیشتر در دست کیاست؟ مسکنای بزرگ در دست بانکدارهایی که بانکداری میکنن. شرکت های قدری که وابسته به آقایونن. اینا هستن یا بانک هایی هستن الان بانک مثلا سه داره نزول میگیره، قراردادهای یک طرفه ای به دفعه این پدر یارو در میاد 48 ساعته سند میزنه. اگر اون قولنامه ای که اون قراردادی که بانک سامان ببخشید بانک ایکس گرفته، حالا اگر من بنویسم همون بازپرس قاضی پدر منو در میاره، ولی همینی که ننوشتم پدر یارو رو بلافاصله پدرشو در میارن. اینا الان بیشتر هستن، شرکت های پشت صحنه هستن. الان این سیلی که اومد، ما در حتی پاکستان و بنگلادش هم نیستیم. این سیل ها زمین ها رو در کجاها چجوری ساختن؟ ما ریگی رو هوا میگیریم، چجوری میشه آقایون تو مسیر ویلا میلا میسازن بعد با سیل میره بعد ربال دولت میشن؟ حالا من ایشون صحبت میکنه تنها راه هم راه حل میگم آقایون بیان به مسکن گارانتی 15 ساله بدن. اون کسی که دولت دیولپره، اون کسی که مجری زیرساخت به مسکن گارانتی بده، تمام این از بین میره. حالا توضیح میدم، اون کسی که تو کرمانشاه منتفع شده بود الان زنزان اومد باید پس میداد. یعنی تو مسکن قرارداداش باید بریم هر چی که کسی بیشتر میخوره بیشتر به صرفه.
یعنی مثلا بیمه ای وجود داشته باشه.
حالا میگم حالا شون میگم بهتون
بله خدمت شما شاهد که ما به حال ببینید اگر مشکلات رو به بحث تولید و مدیریت بازار تقسیم کنیم، ما خب در زمینه تولید به حال الان ما میبینیم مشکلات خاصی وجود نداره. ببینید اگر ما توی یک بحثی توی یک بخشی اگر مازاد داریم و توی بحثای دیگه هم کمبود داریم، این به دلیل اینکه خود تولید کننده تشخیص میده شرط بازار رو. ما الان 2,500,000 واحد مسکونی خالی داریم و 400,000 در خود شهر تهران هست و شهرهای کلان و شهرهای مختلف. این مسئله تولید ماست، ولی خب در حوزه دیگه اگر ما مثلا
توزیع ماست، یعنی بله. ما مشکل توزیع هم داریم.
دقیقاً همینطوره. حالا به حال یه الگوی تطابق و الگوی تولید و عرضه و تقاضا وجود داره و اون هم بازم به هر حال برمیگرده به تشخیص تولید کننده ها از شرط بازار و تقاضا. تولید کننده دنبال سودشه و بخش مسکن هم به هر حال تولید کننده های وجود دارن که از سود نسبتا خوبی و بالای برخوردارن و مشکل حاد و چیز خاصی تو این زمینه نداریم. خیلی
داشتن زندان سر بهره ها.
مشکل خاصی تو این زمینه وجود نداره. اما اگر تو حوزه‌ای به اصطلاح چیز هست، کمبود هست، یعنی به این معنا که بخش‌هایی از خانوارها، خب مثلا فرض کنید که تعداد زیادی از خانوارهای کم درآمد، خب سهم مسکن ملکی اینا خیلی کمه. یعنی اونجا ما میبینیم که تعداد خانوار خیلی بیشتر از تعداد واحد مسکونیه، اما در کل ما میبینیم که با اندازه 2,500,000. بنابراین بحث تولید رو ما باید بهش توجه بکنیم. اگر زمین ها یعنی تولید کننده دنبال منافع و سودش است، اگر بازار به سمت اون رو هدایت کنه که تأمین کننده نیاز و تقاضای مسکن باشه، طبیعتاً بهترین اتفاق ممکن افتاده. اما اگر نه، همچنان این عدم تطابق وجود داره و خود تولید به تنهایی
این هدایت چطوری باید اتفاق بیفته؟
ببینید بالاخره تولید کننده دنبال این هست که یک کالایی تولید کنه که بعد از اتمام و تکمیل واحد مسکونی تقاضا برش وجود داشته باشه. وقتی تولید کننده ببینه که مثلا فرض کنید خونه های فرض کنید ارزان قیمت با متراژ پایین تولید کنه، فرد کم درآمد قادر نیست بخره، میره سراغ تولید واحدهای چی؟ واحدهای مسکونی بزرگ و لوکس. و جالب اینه که تو این چند سال اخیر متوسط مساحت سطح زیربنای واحدهای مسکونی که 10 سال گذشته یا 15 سال از 120 رسیده به 145.
یعنی اشرافی طلبی حاکم شده.
دقیقاً همینطوره.
نشانه گذاری های اقتصاد غلط اشرافی طلبی ایرانی تو مسکن تسری پیدا کرده و توزیع میده.
بله 145 متر و این خیلی عجیبه. و خیلی عجیبه. یعنی نگاه کنید 3 دهه سیاست گذاری وزارت مسکن برای ترویج و ارائه الگوی مسکن اصلا نه تنها جواب نداد، معکوس عمل کرد. خب این نشون میده که در حقیقت انگیزه ها و ظرفیت های بازار دقیق شناسایی نشده بود.
اما از الگوی مسکن منظور ایشون 75 متر مفید بود.
بله دقیقاً
75 متر.
خب بنابراین ببینید بحث عرضه یه مسئله خاصه. اگر به اصطلاح شرایط بازار مهیا باشه، خود تولید کننده به اندازه کافی تولید خواهد کرد. الان شما به هر شکلی هر مشوقی بدید، وقتی تولید کننده تعدادی از واحد مسکونیش خواهد بفروش نرفته، اون دیگه با نرخ بهره کم با سیاست های مشوقای مالیاتی به هیچ وجه وارد نخواهد شد.
پس بهتر نیست که ما تولید کننده رو به عنوان فقط پیمانکار ببینیمش، یعنی که تسهیلات رو شیوه تامین مالی دولتی باشه و تولید کننده فقط پیمانکار باشه، بسازه هزینه پیمانکارش رو دریافت بکنه به عنوان پیمانکار و خارج بشه.
نه اونم باز
و مالکیت نه. و مالکیت نه. توسط دولت توزیع بشه.
ببینید الگوی تولید به این شکله. الگوی تولید به این شکله. یه تعداد معین واحد مسکونی ساخته میشه. اگر واحد مسکونی تحت حمایت دولت زیاد بشه، از اون واحد مسکونی که خارج از حمایت هستن کم میشه. به این معنا نیست که دولت ها، اگه فکر کنیم دقیقا همه الگویی که در حالا در طول دوره ساخت مسکن مهر هم اتفاق افتاد. بنابراین اگر ما با اندیشه این هستیم که اگر این تعداد واحد مسکونی ساخته میشه و در نظام بازار آزاد به همون شکل ما جلو خواهیم رفت، این در اشتباهیم. معمولا این جایگزینی جبری اتفاق میفته، یعنی مسکن تحت حمایت اگر تولیدش زیاد بشه از اون مسکن خارج از حمایت کم میشه. این از مسئله دو. دیگر اینی که همونطوری که نمونه ها و شواهدی آوردیم، به هر حال اینا شواهد سیاست گذاری ماست، تجارب ما از گذشته است. اولا دولت در زمینه به اصطلاح اجرا کردن برنامه هاش و به خصوص برنامه های دخالت دولت، دخالت مستقیم، همیشه با عدم تحقق های بالایی مواجه بوده. حالا هیچ قضاوتی هم نمیخوایم بکنیم که این دفعه عدم تحقق کم یا زیاد، اما نکته مهم اینه که آیا ضروری هست که این اتفاق بیفته یا نه. طبیعتا در ضروری بودنش نمیشه تردیدی داشت. چرا؟
ضروری نیست.
به خاطر اینکه حالا من دیدگاه کارشناسی خودم
دارم. ضروری نیست، نامحسوس باید باشه، نه محسوس. محسوس به رانت میخوره، نامحسوس کنترل میکنه. دولت ببنید. داور خوبیه، ممیز خوبیه، شریک خوبی که نیست.
دولت به هر حال یه نقش و وظیفه داره. من نقش و وظایف دولت در این دوره به خصوص در زمینه کمک به تامین مسکن کم درآمدها و میان درآمدها است. و هدف گذاری دولت هم همینه. و اگر شما نگاه کنید یک چهارم از این هدف رو گذاشته برای چی؟ بازآفرینی. اونجا بازآفرینی هم به هر حال ما میدونیم یکی از موارد شکست بازاره و مشکلات به اصطلاح هماهنگ کردن این الگوی بسته کامل سیاستی که اونجا بازآفرینی اتفاق بیفته و بافت فرسودی شهری به اصطلاح کارهای خودش پیدا کنه و واحد مسکونی ساخته بشه و این الگوی به اصطلاح اون محله‌ها دچار تغییر تحول بشه و به هر حال مسئله امنیتی و اینا هم هست. حالا اگر به صورت حوادث طبیعی اتفاق بیفته، فاجعه اتفاق نیفته، مجموعه این سه عوامل، هم مسئله تامین مسکن و هم مسئله به صورت کارآمد کردن بافت فرسودی شهری و همین که کمک به بهبود توزیع درآمد، اینا میتونه به هر حال زمینه این باشه که دولت بیاد و به صورت هدف گذاریش رو در اونجا انجام بده. بنابراین دخالت دولت تردیدی درش وجود نداره که دخالت باید باشه و این دخالت باید اندیشمندانه باشه و به گونه‌ای باشه که از تجربه قبلی تجربه دست گرفته باشه، از تجربه قبلی. و بعد خدمت شما عرض شود که یه الگو و مدلی که قابلیت اجرا داشته باشه. اگر یه همچین مدلی به اصطلاح خیلی کارشناسانه طراحی و تدوین بشه و گروه هدف هم، خب برهان اونجا مشکلات اجرایی خیلی خیلی زیاد داریم، ما صرفا با یه هدف گذاری نمیتونیم موفقیت کسب کنیم. به هر حال خود بافت فرسوده و بازآفرینش مشکلات متعدد بسیار زیادی داره، تملیکش، تجمیعش، بعد مسائل چیز اینا یک بحث مهمه. نکته دیگری که روش بحث شد به درستی، بحث اینی که بالاخره ببینید نهادسازی باید انجام بشه. این در حقیقت باید به صلاح هدف بزرگتر و کلانتری در برنامه های بخش مسکن باشه و برنامه ها و پروژه های بعدی زیر اون قرار گیرن. ما یکی از مشکلات اصلیمون همین به هر حال چه همین بحث هست که ما به هر حال نهادسازی کافی و خوبی نداریم و بعد به اصطلاح باید خود بسترهای قانونی هم وجود داشته باشه. اگر ما مثلا همون بحث به اصطلاح ترجمه مسکن مطرح شد، خب ما میبینیم حالا دو تا ترجمه تدوین شد، حالا به موجب قانون هم بوده، ولی خب حالا قابلیت و تضمین اجرا چیه و چه تضمینی برای اجرا وجود داره و حقیقتش یک ریلی باید ساخته بشه که دولت‌های مختلف روی اون ریل، اون هدفی که تعیین شده، اون رو دنبال بکنن و همچین چیزی رو ما نداریم. و نکته مهمتر، برخوا نگاه کنید، ما بخش دولت، بخش وزارت مسکن شهرسازی که حالا وزارت شهرسازی هست، حالا خود این نهادی که تشکیل شده نهاد خوبی نبود از ابتدا، چون به هر حال ببینید راه وظایف بیشتر حاکمیتی و تصدیگر دولت رو داره، اما خود مسکن بحثش بیشتر بحث به صلاح دخالت غیر مستقیم هست.
یعنی اقامشون